پیشگاوی می کنید و در فکر آموختن هستید. بعد حامد و خجسته را در آغوش گرفت و نوازش کرد. همه از این سرگرمی لذت برده و خوشحال بودند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان پیدایش شب و روز از نوشته های عزیزه شجاعی. در این هفته سه جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی کار کوچک و اثر بزرگ از صفحه گفته های مفید. جالب دوم ماده سفید روی بدن نوزاد چی است؟ و جالب سوم ترس برادر مرگ. نخست کار کوچک و اثر بزرگ. همه می دانند که بر سم اسب‌های سواری و آنهایی که گادی‌ها و کالسکه‌ها را حمل می کنند نعل کوبیده می شود و کوبیدن نعل هم از دست همه آهنگران بر نمی آید و اگر میخ نعل خوب کوبیده نشود در رفتار نعل از سم اسب می افتد. مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالبی در مورد افتادن میخ نعل دارند که اساس توصیه کشورشان قرار گرفته است و آن این است: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. یادمان باشد هر کارمان، حتی کار کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید همان لحظه نبینیم. جالب دوم ماده سفید روی بدن نوزاد چی است؟ جالب است بدانید ماده سفید روی بدن نوزاد ورنکس ضد میکروبی قوی است که از نوزاد در برابر میکروب ها و عفونت ها محافظت می کند. همچنین دمای بدن نوزاد را تنظیم می کند و به علت روغنی بودن این ماده زایمان را تسهیل کرده و نرم کننده پوست نوزاد است. این ماده به عنوان عایق صوتی نیز عمل می کند تا نوزاد در شکم مادر از صدای خیلی بلند آسیبی نبیند. و فی نفسکم افلا یبصرون، و در آفرینش خودتان نیز نشانه هایی از قدرت، عظمت و حکمت الهی است. چقدر احمقانه است برای کسانی که پیدایش خود را تصادفی و خودرو می دانند. جالب سوم ترس برادر مرگ. گاهی ترس بیهوده انسان را به کام مرگ می کشاند. گوا و مصداق این گفته داستان زنبور و مار است. روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت انسان‌ها از ترس ظاهر و خوفناک من می میرن، نه به خاطر نیش زدنم. اما زنبور قبول نکرد. مار برای اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که در کنار درختی خوابیده بود. مار رو به زنبور کرد و گفت: من او را میگزم و مخفی میشوم و تو در بالای سرش سر و صدا ایجاد کن و خود نمایی کن. مار نیش زد و زنبور شروع به پرواز و وزوز کردن در بالای سر چوپان کرد. چوپان فوراً از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی، و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش قرار داد و بعد از چند روز بهبودی یافت. مدتی بعد که باز چوپان در همان حالت بود، مار زنبور نقشه دیگری کشیدن. این بار زنبور نیش زد و مار خود نمایی می کرد. این کار را کردند و چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید از ترس پا به فرار گذاشت و به خاطر ترس و وحشت از مار نتوانست زهر را بمکد و تخلیه کند و زمادی هم یا ملهمی هم بر آن استفاده کند. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. درست گفتند، ترس برادر مرگ است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست، چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
چهارشنبه 31 جولای سال 2024 که گذشت، درست 22 سال از وفات پروفسور استاد عبدالاحمد جاوید، پژوهشگر، ادبیات شناس و رئیس پیشین فاکولته ادبیات پوهنتون کابل می گذرد. وی از محدود محققین افغانستان است که تحقیقات سودمند فراوانی در گستره ادبیات شناسی، زبان و فرهنگ فارسی دری انجام داده است. پوهان جاوید مرد آراسته، شیک پوش با سیمای بشاش، به حوصله‌مندی بی‌بدیل، حافظه بی همتا در بین شاگردانش خیلی مشهور است. کمتر محصلی را سراغ داریم که از ایشان خاطره‌ای در ذهن نداشته باشد. او استاد بیشترین استادان بعد از خودش در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل بود که بعد از وی در همین پوهنزه تدریس کردند. یادواره بگونه پاسداری از خدمات پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید داریم. با استفاده از پژوهش مفصل پروفسور عنایت الله شهرانی با عنوان یادنامه استاد عبدالاحمد جاوید که در همرسانی آن همکارم جاوید فیضی با ماست.
علی مردان که بحث نیت شاه پی می برد، در مقام عذرخواهی برآمد و از قبول دعوت سر باز زد. باری دیگر شاه جهان فرستاده زیرک.
صدای پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید بود. دکتر جاوید فرزند میرزا عبدالصمد خان در اوایل ماه جنوری 1927 میلادی در محله به نام پایان چوک کابل در کوچه طبیب مشهور به الحاج عزت الله خان پا به عرصه وجود گذاشت. دوستان وی می گفتند که از اهل رکاخانه می باشد. استاد جاوید تا دم مرگ عشق کابل را به دل داشت و یکی از کابل دوستان مشهور وطن به شمار می رود. عبدالاحمد جاوید در سنین خردسالی الفبای مسائل دینی را در خانه آموخت و مکتب ابتدایی را در مکتب نمبر 2 به اتمام رسانید. عبدالاحمد جاوید تعلیمات عالی را در لیسه حبیبیه به پایان رسانید و در سال 1943 میلادی در فاکولته ادبیات دانشگاه کابل شامل گردید. دیر نگذشته بود که طی یک اسکالرشپ تحصیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی که از ایران به وی مساعدت شده بود عازم آن کشور گردید. استعداد عالی و بی‌نظیر جاوید در ادبیات باعث شد تا در کنار رشته حقوق و سیاست در رشته زبان و ادبیات فارسی هم به تحصیل ادامه دهد. و با استعداد خدادادی که داشت، دیپلم‌های زبان و ادبیات فارسی و حقوق را بالترتیب در سال‌های 1949 میلادی و 1951 میلادی حاصل کند. پروفسور شهرانی می‌نگارد، استاد جاوید بعد از 2 سال تدریس در کابل به غرض تکمیل درجه دکتری در رشته ادبیات دوباره عازم ایران گردید و در دانشگاه تهران تحصیلات مربوط به دکتری خیش را موفقانه به پایان رسانید. دکتر جاوید با برگشت به کابل با وظایف گوناگون توظیف گردید و در دانشگاه کابل خوش درخشید. اولین وظیفه وی به حیث اسیستان در فاکولته های ادبیات و علوم سیاسی دانشگاه کابل در سال 1951 میلادی بود. لیاقت و دانایی این استاد به زودی ورد زبان ها گشت. نوشته ها و تحقیقات وی در نشریه های معتبر کابل به چاپ می رسیدند و بر شهرت علمی و مقام ادبی وی می افزودند. دکتر جاوید در سال 1952 میلادی به شعبه نشرات رادیو کابل مقرر شد و برای مدت عضویت نشرات رادیو و همچنان عضویت ریاست نصاب تعلیمی وزارت معارف را عهده‌دار گردید. او کتاب‌های فارسی مکاتب را تألیف کرد و با نویسندگان دیگر همکاری نمود. در سال 1962 میلادی با حفظ حقوق استادی مدیر عمومی نشرات ریاست دانشگاه کابل مقرر شد و در سال 1964 میلادی عالی‌ترین لقب علمی دانشگاه کابل پوهاند را از جانب شورای عالی این دانشگاه و منظوری مقامات صالحه وقت به دست آورد. پوهاند جاوید در حین تدریس به دانشگاه که مصادف با اوج جوانی وی بود، مقالات، رسالات و ترجمه های بسیار به چاپ رسانید. یک تعداد از این مقالات در رادیو هم خوانده می شدند. پروفسور جاوید بر علاوه زبان روسی، عربی و انگلیسی را خوب می دانست و به زبان انگلیسی تألیفات هم دارد. پوهاند جاوید برای مدت من حیث معاون علمی دانشگاه کابل مقرر گردید و در سال 1972 میلادی از طرف شورای عالی پوهنتون کابل به ریاست پوهنتون انتخاب گردید. دکتر جاوید زمانی که در رادیو کابل مشغول خدمت بود، فعالیت‌های زیاد انجام داد. او به آوازخوانان طبقه نسوان از جمله خانم خدیجه پروین و دیگران سهم هنرنمایی بیشتر داد و بسی از هنرمندان دیگر را کمک کرد تا اشعار پشتو و دری را به صورت صحیح در رادیو بخوانند. استاد جاوید در سال 1986 میلادی لقب اکادمیسیان را از طرف اکادمی علوم افغانستان به دست آورد و در طول دوره خدمتش به اخذ چندین مدال و تقدیرنامه های نائل گردید. دکتر جاوید از حافظه بسیار قوی بهره‌مند بود و از آوان طفولیت تا به پیری و مریضی با کتاب و علم ارتباط ناگزستنی داشت. در سیاست، ادبیات و تاریخ معلومات زیاد داشت. جاوید با همه کتابخانه ها و کتاب فروشی ها آشنا بود. ارزش کتاب های قلمی را به اسرع وقت بیان می کرد و بسیاری از آنها را با مؤلف آن می شناخت. وقتی که یک کتاب برای بار اول به دستش می رسید، نه تنها معلومات مفصل درباره آن کتاب ارائه می کرد، بلکه خطات آن را نیز معرفی می نمود. جاوید ادبای سراسر افغانستان را می شناخت و با آنان ارتباط قائم می کرد. سخن کوتاه این که پوهان جاوید 10 کتاب، صدها مقاله و هزاران محضر درس داشت که کمتر استادان افغانستان به این شهرت وی همسری کند. پوهان دکتر جاوید در شامگاه چهارشنبه 9 اسد 1381 هجری شمسی در لندن به اثر بیماری سرطان چشم از جهان پوشید. جنازه استاد را به کابل منتقل کردند و در حظیره آباییشان در شهدای صالحین به خاک سپردند. روحش شاد و فردوس برین جایش باد.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یاد خیری بود از استاد عبدالاحمد جاوید، یکی از دانشمندان با نام و استاد پوهنتون کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ چرا نه خاک سری کوی یار خود باشم؟ غمی غریبی و غربت چوبر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. دو بیتی از حافظ شیرین کلام بود. مراد از تقریر این دو بیت آغاز مطلبی در مورد کلمه و یا واژه غربت، که این کلمه با مفهوم گوناگون چون فقر و فاقه، دوری از وطن و چند دیگر در این چند دهه در نظم و نثر زیاد مورد استعمال است. چندی پیش پرسشی در مورد این کلمه نیز داشتیم که خوشبختانه یادنوشته کوتاهی زیر عنوان غم غریبی و غربت از دوست عزیز دستگیر نایل را دریافتیم که میتواند پاسخی به این پرسش باشد. جناب نایل در ماورای واژه غربت و غریبی اینگونه پرداختند: غریب به معنای بیگانه، خار، فقیر، شگفتی آور، دور از وطن، آواره و غربت یعنی آوارگی، جلای وطنی، دور از خانواده و میهن. مسئله غربت و آوارگی انسان پدیده تازه نیست که دامنگیر ما آدم های امروزی که در بحرانی ترین و پرتنش ترین لحظه های از تاریخ زندگی می کنیم شده باشد. انسان ها از آغاز تاریخ حیات خود تا امروز در نتیجه برخوردهای قومی، مذهبی، سیاسی، ستم و مظالم سلاطین و شاهان و حکام وقت و به دلایل گوناگون دیگر مجبور به ترک خانه و خانواده و وطن خود گردیده و تن به غربت و جلاوطنی دادن. حتی ملت‌های چون اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و دیگران و اکنون دیگران هم قرن‌ها رنج آوارگی و غربت را کشیده و ظلم‌های فراوانی از متجاوزین دیدند. جناب نایل می‌نویسد: ما در تاریخ آوارگی و غربت اندیشمندان، فلاسفه و سیاستمداران، رهبران دینی و مذهبی و نویسندگان و شاعران بزرگ جهان را هم خوانده ایم که سخت دردآور و استخوان‌سوز بوده است. حافظ دور بودن از زادگاهش و ستم حاکمان زمانه را چنین شکوه می کند: نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم، به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. استاد دستگیر نایل می نویسد: هویت ملی یک انسان را سرزمین، زبان، فرهنگ و افتخارات تاریخی آن تشکیل می دهد. وقتی این ارزش ها را نداشته باشیم، پس ما در این دهکده جهانی کی هستیم و چه می کنیم؟ وقتی پای میلیون ها انسان وطن ما به غربت و آوارگی کشانیده شد، ما بیشتر از هویت ملی و افتخارات تاریخی خود فاصله گرفتیم. یک نسل نه، بلکه دارد که دو نسل قربانی این فاجعه می شود. افزون بر آن، این ما نسل سرگردان هر روز پیر و زمینگیر می شویم و مستهلک می گردیم و توشه و توان جسمانی و فکری خود را از دست می دهیم. فرزندان ما نیز فرهنگ، کلتور و هویت ملی خود را از دست دادن و به ارزش‌های دینی و ملی خود نیز پابند نمانده و درگیر فرهنگ‌ها و آداب و رسوم و سنت‌های گوناگونند. شاعران معاصر و دوران جنگ در افغانستان که رنج و غربت و بیوطنی را فراوان کشیدن، سروده های دردناک و پرسوز و گدازی سرودن. مرحوم استاد خلیل الله خلیلی، شاعر غزل سرا که روزگار درازی را در غربت گذشتان، چنین ناله های غریبانه سر داده است: چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان، جا دهیدم در کنار تربت آوارگان، گور من در پهلوی آوارگان، بهتر که من بی کسم آوارم، بی میهنم بی خانمان. همچون اینجا به گورستان غربت خفته است بس جوان بی وطن، بس پیر مرد ناتوان. در غزلی از لطیف ناظمی شاعر دوران خون و فاجعه است می خوانیم: چه شک و سرده هم از رنج آشکار ترین، از این غریبی و غمهای بیشمار ترین. تو آشیانه بیگانگان ندانی چیست، جهیده قلزم تاریک بیشمار ترین. از آن عشق ز گلدستهی نمی خیزد دلم گرفته، از این شهر بیمنار ترین. بیرنگ کهدامنی شاعر دیگر عصر جنگ دلیل غربت خود را چنین می گوید: از تبار ناصرم آوارم تبعیدیم، صبح دم در بلخ و شب در ساحل فرغانم. به باور جناب نایل، شاعران کلاسیک نیز درد غربت را به نظم کشیدن، همان گونه که ناصر خسرو بلخی گفته بود: آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا، گوی زبون نیافت زگیتی دگر مرا. شاعران در این باره نکته های ظریف و معنای دقیق پیدا می کنند و گاهی می شود که انسان در وطن خود هم غریب و بیگانه و محروم می شود. در بیت زیر از بیدل می خوانیم: زرفتن تو من از عمر بی نصیب شدم، سفر تو کردی و من در وطن غریب شدم. مسئله غربت انسان یکی از مسائل مطرح در عرفان اسلامی با ویژه فلسفه وحدت الوجود هم هست، اما این بحث خیلی ظریف و جالبی هست. یعنی اینکه انسان بر رغم نظریات مشهور که انسان موجود خاکی است، چنین نیست، بل انسان موجود جدا شده از روح کل هستی مطلق است. انسان پرتوی است که از آنجا تابیده و با آنجا بازگشت می کند. وقتی حافظ می گوید: ما به این در نپایی حشمت و جا آمده ایم، از بدی حادثه اینجا به پناه آمده ایم، اشاره به داستان آدم دارد و عصیان او و رانده شدنش از بهشت است. مولانا داستان‌های جالبی از غربت انسان در مثنوی دارد و برای اثبات این موضوع مثال‌هایی می‌آورد، چون داستان تاجر و توتی، فیل هندوستان، و حتی می‌بینیم که سردفتر مثنوی مولانا با ناله غربت انسان شروع می‌شود. بشنو از نی چون حکایت می‌کند، و از جدایی‌ها شکایت می‌کند. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. این ناله نی که مولانا از آن اسم میبرد، جز ناله غربت انسان، جز فریاد شوق، جز فکر بازگشت به اصل، چیز دیگری نمیتواند باشد. در چوکات قیود زمانی و مکانی و رنگ هاست که ما از یک دیگر جدا شده ایم. نیستان مولانا کدام محل جغرافیایی نیست. نیستان مولانا همان اصل و حقیقت کل که نیستان ما بود، که همه ارواح از او جدا شده، ما هم جدا شدیم. چرا ما از اصل خود جدا شدیم و چه ما را جدا کرد؟ تلاش فردی به خاطر زنده ماندن. این بحثی است طولانی.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221124138. تکرار می نمایم: 00420221124138. البته این یک شماره بین‌المللی کمی خرج دارد. بنابراین واتساپ ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساپ رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساپ رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ فرهاد دریا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
چشم سیاه تو خوشم می آیا، خوشم می آیا، موج دریای نگاه تو خوشم می آیا، خوشم می آیا، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آیا، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. آتش هجران کسی سوخته ای، بس که در آتش هجران کسی سوخته ای، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید،
گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم